بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مدرك الهاربين، غياث المستغيثين، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، وابتدى بالصخور ميدان أرضه، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين أطهرين معصومين منتجبين، واللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. إهداء أرواح طيبه الشهداء گذشتگان از جمع حاضر، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین، صلوات مرحمت بفرمایید. خداوند روح امواتمون رو، گذشتگانمون رو، از مجالسمون، از عباداتتون با اولیاش محشور بفرماید، سیئاتشون تبدیل به حسنات، حسنات اعمالشون را مضاعف بگرداند. باز هم صلواتی مرحمت بفرمایید. خورسندی قلب مقدس و منور حضرت ولی عصر، تعجیل در ظهور حضرتش، سلامتی اون جناب، صلوات سوم را هم مرحمت بفرمایید. آیه دو از سوره انعام دنبالی بحث دیشب تلاوت شد. هو الذی خلقکم من طین. خدا خودش رو اینجوری تعریف کرده، او خدایی است که شما را از گل آفرید. ثم قضا اجلا، یه وقتی براتون معلوم کرد. قضا حکم کرد، قضاوت، قضا و قدر، یک وقتی براتون معین کرد. و اجل مسمى عنده، اون وقت اصلی پیش خودشه. یه وقتی براتون معین کرده، انشالله 2300 سال، خوبه؟ 500 سال. اما اون عجلی که مولا درزش نمیره، کم و زیاد نمیشه، این اولیه کم و زیاد میشه. حکم کرده اینجوری، بر اساس این شرایطی که خودمون درست میکنیم یه حکمی میکنه. شب قدر همینه دیگه، بر اساس ظرفی که من آماده کردم یه حکمی صادر میکنند، همونو محکم میکنه. ولی یه عجلی هست که فقط خودش میدونه، اون تغییر پذیر نیست. حالا نفرمایید جبر، نه، اگر میخواید بحث جبر و تفویض و اختیار حل بشه، باید این دو کلمه معناش روشن بشه، علم و فعل. دانستن، انجام دادن. اونی که پیش خداست تغییر نمیکنه، لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. ساعت در قرآن در روایت این لحظه، یه لحظه کم و زیاد نمیشه. اونی که فرصت چشم بستن پلکم بهمون نمیدن، اونی که نفسی که اومده بیرون اجازه بازگشت یا تو ریمون اجازه خروجش نمیدن، اون در علم خداست نه در فعل خدا. خدا میدونه، نه این کارو میکنه. این کار همون ظرفیه که من درست کردم، بر اساس اون ظرف انجام میشه. شده تا حالا به کسی اینجور بفرمایید یه کاری داره انجام میده بفرمایید این کارش من میدونم موفق نمیشه، شده یا نه؟ بعد موفق نشده فرض کنید ها، بعد گفتید دیدی گفتم، شده یا نه؟ این مسئله براتون پیش اومد، این همونه دیگه. یعنی شما با این شرایط، با این ضوابط، با این وضعیت احساس کردید این کاری که الان داره این آقا انجام میده نتیجه نداره، اما شما بی نتیجهش نکردید، شما کاری نکردید که نتیجه نده، نه خودش. چجور فهمیدید؟ به خاطر اینکه یه اشعاری داشتید، محیط رو دیدید، جوانب رو دیدید، اطراف رو سنجیدید، دست به یه کار اقتصادی میخواد اجره بزنه بازار، چی میخواد بفروشید؟ میخواد مثلا لبنیاتی. شما میگی با وضعیتی که هست، با نگاهی که هست، با این چیزای اخباری که منتشر میشه، مردم بلغمی هن، لبنیات نباید بخورن، خیلی ها کمرشون درد میکنه، پاشون درد میکنه، زانوشون درد میکنه، لبنیات براشون خوب نیست. این تبلیغات تو جامعه زیاد شده، دوربر اون مغازه هم لبنیاتی زیاده، شما هم سنی ازتون گذشته، میفهمید، میدونید، میگید عزیز من این کارو نکن، این کار نتیجه نداره. خب اون گوش نمیده، کارشو انجام میده، 6 ماه بعدش هم در مغازش رو تعطیل میکنه با کلی بدهی. شما این کارو نکردید، اون شد، اون کارو کرد. بلا تشبیه فرق ما و خداوند همینه. خداوند چون تک تک این سلول ها، اتم ها رو کنار هم گذاشته، میدونه من چه کار میکنم، ولی این کارو من دارم انجامش میدم. حل میشه. پس دو تا عجل. حالا امام صادق علیه السلام در تفسیر همین آیه میفرماد یعیش الناس به احسانهم اکثر مما یعیشون به اعمارهم و یموتون به ذنوبهم اکثر مما یموتون به آجالهم. مردم بیشتر با احسانشون دارن زندگی میکنند نه با عمرشون. یعنی احسان در افزایش طول عمر مؤثر هست، نیکی کردن مؤثر. یکی کاری میکنید میگید خدا پایدارت کنه، خدا برات خوب بخواد، همین تأثیر گذاره. بیشتر با احسانشون زندگی میکنن نسبت به عمرشون. به عکسش یموتون به ذنوبهم اکثر مما یموتون به آجالهم. بیشتر مرگ و میرها به خاطر گناهانشونه، خطاهاست، تأثیر گذار. حالا مقدمه ای باشه برای بحث شب آینده، اگر عمری باشه در مورد خانواده، یک دو نمونه عرض میکنم خدمتون آخر سر که یه نکته ای برسه. پس اعمال و رفتار ما اون ظرفه را ایجاد میکنه. به اندازه ظرفه لیوانیه، خب بیشتر جا نمیگیره، یه لیوان آب جا میگیره. به سطلی بردید، خب یه سطل شربت توش جا میشه. به اندازه اون ظرفی که خودمون، به اندازه اون ظرفی، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی. خب بریم سراغ بحث بعدی. در آیات قرآن از 3 قابض حرف زده شده. قابض ارواح 3 کسند. اولینش تو آیه 11 سوره سجده است. میفرماد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ملک الموت مأمور قبض روحه. خب دیگه خداوند تمام امورش و تمام کاراشو به وسیله این 4 ملک میچرخونه. اینا کارگزاران الهی هستند. هستی همش کارگزار خداست. هم اونجور هرمی بالا میرد اون رأس هرم، این 4 ملک هستند. ما هم مأموریم کاری خدا رو انجام بدیم، درسته؟ شما کمک به فقیری میکنید، خود دست شما دست خداست دیگه، داری کار کمک به فقیر میکنه. دست کسی رو میگیرید، خب ببین تو مخیلت خدا وارد میکنه، میگه دستشو بگیر، این از من خواسته دستشو بگیر. پس تمام هستی گیاه کار خدا رو داره انجام میده، حیوان داره کار خدا رو انجام میده، جماعت هم کار خدا، انسان هم داره کار خدا رو انجام میده، ملائک هم کار خدا رو انجام میدن. در رأس تمام این هستی که همه کار خدا رو به شکلی انجام میدن این چهار تا ملکن. یکیشون مأمور اماتت هست دیگه، جناب عزرائیل علیه السلام مأمور اماتت است، جناب میکائیل مأمور ارتزاقه. یعنی اندازه سر سوزنی اکسیژن وارد وجودت میشه باید کار اون باشه. هر نوع روزی، روزی مطلقه، رزق، هر رزقی ولو رزق معنوی باشد، کوچکترین مسئله ای را شما از کسی یاد گرفتی کار اونه، کوچکتری مسئله را به کسی یاد دادید او به ذهنت میرسونه این حرفو بزن، این روزی این بنده خداست، این بنده خدا بشنود. یکیشون مأمور الهامات، هر وقتی چیزی به ذهنت رسید که میخواد یه راه را برات مشخص کنه، سر دورایی هستید، میخواد مشکلی، میگه خدایا از کدوم طریق برم، استخاره میگیرید، مشاوره میگیرید، از عقل استفاده میکنید، هر کاری که به این صورت راه را از چا برای تشخیص میده اون کار جبرائیل امین علیه السلامه، که از همین الهام های جزئی به من و شما شروع میشه تا وحی که به انبیا رسونده. هر موجودی از عدم پای به عرصه وجود میگذارد، از دونهی که تو زمین گذاشتید میخواد کاشته بشه، میخواد رشد کنه، گیاه بشه، بذر بشه، بچه‌ای متولد بشه، هر موجودی میخواد وجود پیدا کند کار جناب اسرافیل، اون به اجازه اون این کار انجام میگیره. و هر اماتهی که در هستی صورت میگیره، موجودی بایستی نبوده بشه، هر موجودی هست ولو اینکه گیاهی خشک شده، حیوانی هست سقط شده، انسانی از دنیا رفته، هر موجودی کار جناب عزرائیل علیه السلام. این آیه اینجور میفرماد: قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. این آیه 11 سوره سجده بود، درسته؟ در سوره انعام آیه 42 اینجور میفرماد: الله یتوفى الانفس حین موتها. خدا جون میگیره. در سوره انعام اینجور میفرماد: توفت و رسول رسولنا، رسولان ما جون میگیرند. سه تعبیر اومده: خدا جون میگیره، ملک الموت جون میگیره، رسولان جون میگیرند. بعضی از مفسرین خواستن جمع کنن، گفتن اینجوریه، بعضی از انسانها رو خدا جونشون میگیره، خیلی شأنشون بالاست، بعضی انسانها شأنشون پایینتر، ملک الموت، بعضی از انسانهایی که مثل منه دیگه ملک الموت فرصت نداره بیا جونشو بگیره، کسی میفرسته میگه تو برو این کارو بکن. این تفسیر خیلی تفسیر ضعیفیه. من دیدم خیلی از بزرگانم این تفسیر رو داشتن، چون ما در روایاتمون داریم جناب عزرائیل اومدن جون پیامبر رو گرفتن، قبض روح حضرت رسالت وسیله جناب عزرائیل علیه السلام صورت گرفته. تفسیر قشنگترش اینه که اینا همه مأمورن دیگه، مأمور خدا هستن. خدا گاهی به خودش نسبت میده، گاهی به فرستادگانش نسبت میده. مثل که میگید بله پیروز شد، کی پیروز شد؟ مثلا حاکم پیروز شد. حاکم که اصلا از خونه خودش تکون نخورده، سرباز فرستاده تو جبهه، اون میجنگه پیروز شده، ولی خود چون همشون زیر دست اون حاکم هستن میگن حاکم پیروز شد. این چیز طبیعیه. پس جون گرفتن کلن کار اوه و او غیر او کسی کار انجام نمیده، و اگر کسی هم بفرسته که انه او خودش انجام داده. حالا این قبض روح دو کار میکنه: یک، فیلتره. این بسیاری از خطاها، گناها، لغزشها موقعی قبض رو از بین میرند. ولذا حالا تصور نکنی قبض روش آسون باشه، خوبه، چون انسانها چهار دستند. یک، مؤمن محض هیئتی شما، قبض رو آسونه دیگه، خطایی نکرده. مسلمون خطاکار، گناهکار، لغزشکاری مثل من، خب خدا میخواد گناه کرده دیگه. ببین گناه نمیتونه بهشت بره، گناهکار بره بهشت، بهشت آتش میشه، میسوزنه. چرا؟ چون اونجا هیزومی جمع نکردن که آتش تو جهنم آتشش بزنن که وقود و الناس و الحجاره، خوندیم آیا را که هیزوم جهنم آدم ها هستن، انسان ها هستن، اعمالشون هستن، اعماله داره میسوزه، انسان به خاطر اعمالش داره میسوزه. پس گناهکار بره جهنم، بره بهشت، بهشت جهنمه دیگه. انسان درستکار بره جهنم، جهنم بهشت، جهنم چیزی نداره برای سوختن این. ولذا اگر بهشتی میخواد بره بهشت، باید از گناه صاف بشه. نه اینو میگم، گاهی ممکنه بعضی جوری نگاش میکنن. ببینید، با گناه امکان ورود به بهشت نیست، باید صاف بشه. صاف شدنش به اذیت و آزاری که در دنیا میبینیم، صاف شدنش به کارهای مثبتی که در دنیا انجام میدیم، صاف شدنش به اذیت و آزاری که از ناحیه دیگران، از ناحیه عبادات. خب عبادات زحمت دیگه، نماز خوندن اذیت نیست؟ روزه گرفتن اذیت نیست؟ وضو گرفتن هوای سرد اذیت نیست؟ نه، همه آزارن دیگه، آزار جسمه. خب این باعث کفاره گناهان، گناه تکفیر میشه، گناه از بین میره. پس باید از بین بره. با گناه که نمیشه کار مثبتی قیامت انجام داد، اونجا کاری انجام نمیگیره. پس در واقع انسانی که مثلا خطایی کرده، لغزشی داره، ولو اینکه حالا مؤمنه 100%، به خاطر گناهانش خود در دنیا گناهانش تیکه تیکه با اعمال خوب صاف شده، اگر مونده باشه جون دادنش سخت میشه. پس اگر سخت جون داد، یه جور کنار مختصر که بودید نگاه کردیم، گاهی دانش کف میکنه، سر و روش یه جوری میشه، گاهی خورناس های خیلی شدیدی از سینش بلند میشه، همه میگن این صدای چیه داره از این مجموعه سینه و ریه هاش خارج میشه، نگرانه، به حال میاد، از حال میره. اینا رو دیدیم که اینها نشونه بد بودن کسی نیست و اساسا به هیچ صورت نمیشه شما فتوا بدید کی بده. بدی و خوبی فقط دست خداست. من و شما فقط میتونیم بگیم این خوبه این بده، کار خوبیه کار بدیه. نمیتونیم بگیم فاعلش خوبه یا فاعلش بده. اونی که این کارو کرده گناه کرده، بله، چون گناه کرده خودش بده معلوم نیست. از کجا معلومه خودش بده؟ شاید گناه دیگران باشه اصلا روش اینه، شاید اون لقمه‌ای بوده که جدش خورده باعث شده این گناه کنه، شاید جد هفتمش خطایی کرده در این ظهور پیدا کرده. مگه نمیفرمایید بچه اگر خیلی خوب بود، هاش خانوما، مگه نمیگید بچه اگر خیلی خوب بود میگه به دایش رفته، اگر بچه یه خورده سرتق بود میگید به عموش رفته، به عمش رفته، مگه نمیگید؟ خب وقتی که خلقش به گذشتگان بره، وقتی که قیافش قیافه گذشتگان داشته باشه، کارهاش هم اثر گذشتگانه. مگه نمیگید مریضیه؟ فشار خونت بالاست؟ بله، ارثیه، جدتون اینجوری بوده. مگه اینو نمیگید؟ وقتی که فشار خون ارثی باشه، دروغ گفتن من ممکنه ارثی باشد، غیبت کردن من ممکنه ارثی باشد. ولذا همه گناه ها اینجور نیست که من فقط جورشو بکشم، ممکنه دیگران جورشو بکشند. بله، من حظی بهره ای از این گناه دارم، نمیخوام بگم هیچ کارم، نه، منم میتونستم گناه نکنم، با اینکه اون لقمه باعث شد دروغ بگم، اما میتونستم دروغ نگم، اما اون لقمه زمینه رو در من خلق کرده. آینده هم به همین صورته. مثال براتون صبح، یه صبح جمعه زدم یادم میاد، گاهی بنده خدا میارن میگن چرا نماز نخونده، میگه ای خدا من که نماز جماعت میخوندم، این همه شاهد و عادل جماعت، میگن خودتو نمیگیم 90 نماز نخوند، منم آخون به خدا بگم ای خدا مگه تو قرآن نگفتید لا تزر و وازرتون وزر اخرى، وزر و بال هر کسی بر دوش خودشه، به من چی نوام نخونده؟ میگن از این حرفا نزن، وزر و وبال کس دیگه ای بر دوش تو نیست، اما تو عملیات داشتید. یادت میاد اون حرف باید میزدید ترست رفت نزدید؟ یادت میاد بایستی از حقی دفاع میکردید ترس رفت دفاع نکردید؟ یادت میاد از اون فقرایی که الان سرشون تو سطل آشغال دنبال غذایی میگردن، بعضیشون هم فردا میخوان روزه بگیرن، از این فقرا دفاعی نکردی؟ تونستی دفاع کنی دفاع نکردید؟ یادت میاد یا نه؟ همون شد بی نمازی، بی روزگی، گناه کردن نبود نتیجت، او باعث شد. پس در رفتن فایده نداره. این آیه قشنگ خوندنیه، ولی یحملن اثقالهم و اثقالا ما اثقالهم، فکر کنم 44-45 سوره عنکبوت باشه، قطعا سوره عنکبوت هست. بار خودشون بر دوششونه و بار دیگران هم بر دوششونه. دیگران کیا هستن؟ همون کسانی که من در گناهشون تأثیری ایجاد کردم، یک حرکتی کردم، یک جوری رفتار کردم، یک فکری کردم باعث گناه شده، لقمه خوردم، از این لقمه نطفه درست شد، از این نطفه نتیجه نبیره 10 تا نسل بعدیش اون نطفه بارز شد، آشکار شد، گناه اونجا خودشو نشون داد. این داستانو شنیدید؟ یه خانم اومد، یه آقا اومد خدمت حضرت امیر علیه السلام، عرض که یبن رسول الله زنم گناه کرده، طاقت عذاب جهنم نداریم، حدش بزن خلاص شیم. فرمود چه گناهی کرده؟ عرض کرده بچه سیاپوس برام آورده و من سفید، حالا سفید عرب، عرب اسمره، گندمگونه، سیاه منظور سیاه آفریقاییه، این من سفید، زنم سفید، بچه سیاه، خب معلومه گناه کرده. حضرت فهمون میگه بچه باید به شما و به زنت ببره، جدتون، جد اعلاتون، 10 تا نسل پیشتون سیاه توشون نبود، خب بچه به او رفته. خب وقتی که خلق من به او ببره، خلقم به طریق اولا میبره، رفتارم به طریق اولا میبره. آقایونی که کامپیوتر خوندن، سخت افزار دستکاریش آسون یا نرم افزار؟ مشخص نرم افزار آسون تری، دکمه میزنی یه برنامه میپره، درسته؟ سخت افزار باید بسوزه، یه مشکلی براش پیش بیاد، گرفتاری، 20 سال پیش کامپیوتر خرید کار برات میکنه، اما چند بار نرم افزارش عوض کردید؟ وقتی که سخت افزار من به گذشتگان ببره، نرم افزار خلق و خو رفتارم به دیگران میبره. پس 4 دسته. 1 مؤمن محض، ممکنه نداشته باشد، حالا اگر پیدا بشه ها، اگر اون مؤمن محض پیدا بشه، با هم رفیق هستیم، من دوست دارم اونچه که خودم میخوام بگم سر کلاس میگم اینجا بگم. حتی انبیاء خدا هم نگاه کنی تو قرآن در موردشون چه گفته شده؟ گفتن نخور، خورد. حضرت آدم، بابا جون نخور از این، این همه در اختیارت، همین یکی رو دست نزن، همین یه دونه رو دست نزن، هرچی بوده تعامل نکرد. خدا به من میگه آی شیطون دشمنته، به آدم چی گفت؟ گفت ها این دشمنته، نشونش داد. خب من از کجا بفهمم اصلا شیطون کیه؟ من از کجا بفهمم وقتی چیزی به ذهنم میرسه اون شیطونی یا رحمانیه؟ کلی باید زحمت بکشم برای این کار. اون زحمت نمیخواد. آدم هاذا عدو لکم، این هاذاست دیگه، اشاره، این دشمنته، گوش نداد به حرف خدا. موسی پیامبر، موسی تو و هارون تو برو سراغ فرعون نصیحتش کن. خدایا من میترسم، داداشو من بفرست بام. خب هر دوتون برید نصیحتشون کنید، خدایا میترسیم، که خدا میفهمه لا تخافا، نترسید، انی معکما اسمع و ارا، سوره طه است دیگه، با من با شما هستم، میبینمتون، میشنوم حرفاتون، نگران نشید، برو نصیحتش کن. این موسی قربونت برم، تو که تو از چه، تو چرا میترسی؟ تو از کی میترسی؟ هیچ میخوام بلایی سرت بیاره؟ خدا داره بات حرف میزنه. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى لعله يتذكر او يخشى، بلکه آدم شه فرعون و بقیه و بقیه انبیا دیگه. پس اون کسی که هیچ خطایی در وجودش نیست، اون قبض روحش آسونه، خطا باشد سخت. اما اون کسی که ایمان ندارد، اعتقاد ندارد، اعتقاد رو اینجور ما تعریف میکنیم، نه غیر این، هزار تا دلیل هم داریم براش. 1 ایمان به وحدانیت خدا، 2 ایمان به رسالت پیامبر اسلام، 3 ایمان به روز قیامت. کسی که این ستا در بقیه چیزا خیلی مهمه، اما مرتبه است، رتبه بالا میره، ریشه اینه. شما نگاه کنید در آیات قرآن، یا ایها الذین آمنو، تو مکه آمنو یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا را قبول دارد، مشرک نیست، پیامبر را قبول دارد، به رسالت معاد را قبول داره است. درسته؟ غیر این نیست. بقیه موارد ایمان دارترند، مؤمن ترند، مراتب ایمان داره بالا میره. مراتب ایمان مثل نوره، این نوره، خورشید هم نوره، خدا هم نوره. البته خدا نه، مثل خدا نوره، مثل و نورهی کمشکات، نه خودش، خودش که جسمانیت ندارد که نور باشد، خودش خالق نوره. عرض به حضور شما، این اگر این ستا نبود، خب دو حال دارد، یا کارش کار درستیه، ایمان نداره اما دروغگو نیست، کار به کار کسی نداره، غیبت نمی کنه. اگر بشه مسئول زیر دستاشو فراموش بفرمایید ها نمی کنه، ولو بی ایمانه اما زیر دستشو فراموش نمی کنه. خدایا قربونت برم، من پیغمبر تو هم، آی 40 سال داد میزنم، میگم ای خدا این فرعون رو غضبش کن، سقطش کن. آقا پیغمبر داره دعا میکنه، این همه ملت میفهمن، دارن نگاه میکنن، آبروم الان زیر سواله. نمیگن اگر بیل زنی برو در خونه بابات بیل بزن، اگر دعات مستجاب میشه دیگه چرا به ما میگی؟ یکی از دعای خودتو خدا مستجاب کنه. اینو بهت نمیگن، بهم نمیگن. خدایا چرا اینو نابود نمی کنید؟ وحی الهی بهش رسید، فرعونه، انا ربکم الاعلا میگه، من خدای بلند مرتبه ام. اینا را میگه، اما یه خوبی داره، سخیه، دستش بازه، به فقرا کمک میکنه. ای فقرا بنده منن، به بندگان من کمک میکنه. ما گاهی خیال میکنیم خدا ملق زدن از ما میخواد. پاشو نماز خوندی یا نخوندی؟ ما نماز بخون، تعدی به حق دیگران نکنید. نماز بخون، ظلم در حق دیگران نکنید. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. این نماز انسان را از فحشا و منکر بایستی باز بدارد، نمیدارد. حواسمون باشه، آیه رو اشتباه معنا نکنیم. ان الصلاه تنها، صلات این قدرت را دارد که انسان را از فحشا، از تعدی به حق دیگران، به نوامیس دیگران، به عرض دیگران، به مال دیگران، به جان دیگران باز دارد. میگه نماز بخون اینجوری، میگه روزه بگیر، یه خورده بفهمی گرسنگی یعنی چی. عده‌ای گرسنه‌ن، عده‌ای نمیتونن شکم خودشونو سیر کنن، حالا به هر حال به اشکال مختلف. میشناسم کسانی که بهترین دختر داره شوهرش نمیده به خاطر مشکل جهیزیش. وقتی جامعه ای که 60-70% محتاج یک 2010 هستن که حکومت بهشون بده، اون وقت پوز دادن تو این جامعه که ما این کارو کردیم و این کارو نکردیم و این جاده رو ساختیم و این اتوبان درست کردیم، خنده آوره، مضحکه، خجالت آوره. جامعه‌ای که وقتی که زیستش این جوریه که پدر خونه نگاه این میوه فروشی میکنه سرش، میبینید اینا رو دیگه، ولی اونا که اینا رو نمیبینن، اون بالا نشسته که اصلا خبر از این چیزا ندارن. اون وقتم شیطان اینقدر وجودشون رخنه کرده، اصلا جلو چششون بسته، قدرت دیدن هم ندارند. وقت ناز میکنن، بعد ما یه جایی براتون درست کردیم. وقتی کار درست میشه که دل مردم صاف باشد با مسئول خودش، نه اینکه به شکل دیگه ای بخواد عمل کنه، فقط از بعضی از مسائل بگذره. پس اگر اعتقاد درست نبود، عمل درست بود، باز ممکنه جون دادنش آسون باشه. به خاطر این کاراش دیگه زحمت کشیده فرعونه، اما سخی، دستش بازه، خدا مهلتش میده، بلکه حالا فردا، پس فردا، پس این فردا، بلکه برگرده. دیگه خیلی ها برمیگردن، دیدید هور برگشت ها؟ هور بدترین کربلاست، تمام بدبختی های کربلا از هور درست شد. بذار برم یمن، نه. بذار برگردم به مدینه، نه. بذار برم کوفه، هرچی عبیدالله گفت، نه. حتی گفتن بذار برم ایران، نه. بذار برم کنار آب چادر بزنم، نه. اینجا نگاه کنید، تمام جریان کربلا کار هوره، اما برگشت. حالا از طرف دیگه عمر سعد، پسر سعد عمی وقاص، صحابی برجسته پیغمبر، دست راست و چپ پیامبر در بعضی از جنگ ها، اون شکل در میاد. عبید الله زیاد، پسر زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی که از اصحاب برجسته پیغمبر بوده، استاندار حضرت امیر، حضرت امیر علیه السلام در استخر، استخر منطقی که اصفهان و یزد و اینا و تا جنوب شاملش میشه، کل این منطقه در اختیارش بود در زمان حضرت امیر علیه السلام، او اینجور منحرف میشه، اینجور هر اینجوری برمیگرده. اما اگر نه، هم اعتقاد خراب هم عمل خراب، قطعا بایستی قبض و روح سختی داشته باشه. یه صلوات مرحمت بفرمایید. حالا که از دنیا رفت یه وظایفی برای ما تعیین کردن، گفتن من شیعه مؤمنن، کسی که پشت سر جنازهی حرکت کنه، به کل خطوتن، هر قدمی که از خونه برداشته که بره تشییع جنازه، یا همون لحظه از همون جایی که آها مؤمنی داره تشییع جنازه میکنه برم، از همون لحظه به کل خطوتن، قدمی که برمیداره الف الف حسنه، یمحا یا تمحا الف الف سیئه، یرفع الف الف درجه. عرب واژه میلیون اصلا نداره، حالا میلیون ساخته عربای امروزی، در گذشته نبوده. الف الف یعنی میلیون. یک هر قدمی که برمی‌داره برای این تشییع جنازه آخه بنده شه دیگه. نگاه کردن به این صورت هم بگید حالا کیه کی نیست، بنده خدا هست یا نه، بنده خدا هست یا نه. اعلام میکنن تشییع جنازه فلانیه، اگه یه آدمی بود اوه جمعیت ماشاءالله، هیا بنده خدایی بود که بنده خدایی که حالا کسی نمیشناسدش، نمیده هیچ کس، هیچ کس، همین فامیله نزدیکش هم به زور نمیان، هر کدوم یه کاری براشون پیش میاد اون لحظه، هر کدوم یه کار براشون پیش میاد. قدمی که برمیداره هزار هزار حسنه بهش میدن، هزار هزار گناهشو پاک میکنن، هزار هزار گناه ها، هزار هزار درجه به درجاتش اضافه میکنن. آخه بنده خداست، مخلوق خداست، بنده خداست، به احترام این که بنده خداست آدم میخواد یک کاری روش انجام بده. یک کاری که ما انجام نمیدیم سر قبرها خیلی ثواب داره، ولی شما حالا مؤمنید روش بندازید، نه از این کاری بچگونهی که انجام میدن، گلی میگیرن و قیافه خودشون رو سیاه پوش. آقا جون پوشیدن سیاه جز در عبا عمامه و کفش بعضی ها چیز کردن و خمار، چادر خانم ها، خمار یه مقنعیه که تا پایین باسن رو میگیره، چادر نیست، خمار یعنی این، جز در خمار که چادر مثلشه و عبا و عمامه، در مورد کفش هم اختلاف نظره، جز در اینها کراهت داره، یعنی قرب الهی ایجاد بفرمایید نمی کنه. یعنی این سیاپوش میت داره این روحش آزرده میشه، اذیت میشه، یعنی اشک و آه و گریه و زاری از حد معمولش بگذره اینو اذیت میکنه. یعنی این کسی که کلنگ و ورداشه داره این خاکه را میکنه، اگر آدم درست حسابی نباشه روح این میت آزار میبینه. به همین خاطر گفتن یک کس حسابی بیار تشییعش کنه، یک در تشییع دعوت بشه، یک کس حسابی قبر رو بکنه، یک کس حسابی جسدش رو بشوره، یک کس حسابی نماز بخونه، تا این از اون متأثر نشه. اون روح دیگه لطیفه، جسد که میره تو خاک پوسیده میشه، جز یک ذره ازش همه از بین میره. این تعبیر، تعبیر حضرت امام صادق علیه السلام، میفرما تمام جسم متلاشی میشه، نابود میشه، هیچی باقی نمونه جز اون سلول اولیه که در خاک، دل خاک میمونه و از بین نمیره، تا روز قیامت در نفخه دوم از همون تک سلولیه که اصلا با چشم دیده نمیشه دوباره انسان جدید مثل اول خلق بشه. وقتی که این سلول‌های بنیادی کشف شد، باید جای سجده داشت. سلول بنیادی همین رو میگه، میگه من پزشک در سلول بنیادی، میگه من از این تک سلول میتونم انسانی را خلق کنم. حیوان که خلق کردن درسته؟ میگه من انسانی را خلق میکنم. این حرف شیخ بهاست. شیخ بها میفرماد در دنبالچه انسان، قسمت دوم انسان، در اون دنبالچه انسان سلولی است که کل انسان از اون خلق شده و اون از بین رفتنی به هیچ صورت نیست. کل جسد متلاشی بشه، مو از بین بره، استخون از بین بره، دندون از بین بره، البته مو آخرین عضویه که از بین میره، باز اون قسمت هستش. گفته شده وقتی که رفتی دفن کردید، بعد که مردم خارج شدن، از این کارهای بچگونه هم دست بردید، یه گلی میذاره اونجا، یا میاد این قبر رو شستشوش میده، نداریم همچی چیزی، گلاب میریز روش، اسرافه، بده به کسی بخوره، استفاده کنه، ثوابش برای میاد، این کار درستی نیست، تعمیر قبر، کار درستی نیست، تعمیر کردن قبر، قبر باید متلاشی بشه از بین بره، مرمت کردنش قبر رو بیش از 4 انگشت حد اکثر 1 وجب بالا آوردن درست نیست، شرعی نیست. بعضی میره تشکیلات سر قبر درست کردن، مشروع نیست جز در قبر اولیای خدا، اونم به خاطر اینکه مردم اونجا میرن نماز میخونن، روزه عبادت میکنن، قرآن میخونن، روزه دار با این نفسش اونجا حضور پیدا میکنه، به خاطر اون قداست کارهایی که انجام میده اهمیت داره. ولی قبر وادی السلام نجف رو نگاه کنید میبینید قبر 4 متر بلنده، پرتگاه قرار گرفتید، این هیچ کدومش اون شرعی نیست. این همون چیزیه، ان شاء الله این کتاب چاپ بشه، کتاب دست ماست تحت عنوان مهدی امت در آیات قرآن و روایات شیعه و سنت. اونی که میگیم امام مهدی علیه السلام ظهور پیدا کنه، وقتی که ظهور پیدا میکنه دینی که میاره، متاسفانه دیندارها علیهش قیام میکنن، میگن این دین نیست، دین خودمونه. به خاطر همینه اینقدر پیرایه بستیم، خرافه بستیم به این دین، که متاسفانه اینجور بایست امام عصر تحت این زحمت ها قرار بگیره که دین پیامبرشو برگردونه. گفته شده وقتی که همه از سر قبر خارج شدن، حالا آدم مؤمن فامیلای نزدیک یکیشون بمونه بار سوم تلقینه را بیان کنه، اون اولین لحظه ایست که روح میت در نهایت فشار قرار گرفته و متوجه میشه که این همه برای اینها کار کرد، زحمت کشید، کمرش از بین رفت، دست و پاش از بین رفت، شش و چالش از بین رفت، این همه زحمت کشید، همه فراموشش کردن رفتن، گفتن این تلقین سوم هم رو خاک خونده بشه، رو همون خاکه یه خر ذره آب بریزن، دست رو بزنن تو این گل و خاکه، تلقین سوم براش بخونن، که تلقین سوم از اون دوتا تلقینه، یکیش تو قبر میخونن، یکی موقع احتضار هنوز نمرده، اهمیتش بیشتره. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی اول عذاب شروع میشه تحت عنوان شب اول قبر، عذاب قبر. وقتم تنگه، فرصتم گذشت. همه چیز مؤثره، یه چیزهای دیگه هم مؤثره. امام صادق علیه السلام میفرمود عذاب القبر من النمیمت، ستاره بیان میکنه، من همین ستاره بگم، همه چیز مؤثره ها، من النمیمت والبول و عذب الرجل اهله. خب من نگم دیگه کی بگه؟ مقدمی است برای شب آینده، ما بحث خانواده رو میخوایم مطرح کنیم. اینا در عذاب قبر مؤثرند. یک، سخنچینی، حرف این ور و اون ور بردن، دعوا را انداختن، فحش و ناسزا درست کردن. دیدید بعضی جاها اون کله گنده ها وقتی مقابل هم وایسن، این از اون حزب، اون هنوز حزب، فوش و بد و بیرا میدند. رعایت نجاست و پاکی نکردن. سومی هم هست، شرم میاد بگم ولی باید بگم، چون خیلی تو مشاوره میان به من میگند، از به رجل اهله، خود زن گرفتید، وظیفه زنداری باید رعایت بشه. فاصله گرفتن مرد از همسرش یکی از عوامل عذاب قبره. مشکل داری درمونش کو، حلش کو، مشکل تو نیاز داره. و بدونید اگر زن به واسطه اینجور مشکلات مرتکب گناهی بشه، اگر گناه 100 تاست، 60 تاش پای مرده. نمیخوام خطکش بگذارم بگم 60 و 40، بالاخره عامل اونه، سببش اونه، نیازهای جنسی که نمیشه همینجوری از کنارش گذشت. تو بقیه مسائل هم به همین صورته. اگر فاصله بین بلوغ و ازدواج زیاد بشه، خب این وسط چی صورت میگیره؟ گناه صورت میگیره دیگه. خب این گناه ها گناهی که گناه همون کسانی که فاصله رو ایجاد کردن، همون پدر و مادری که ازدواج رو تامین نمی‌کنن، همون جامعه‌ای که این بلا رو سر مردم آورده، همون حاکمانی که متاسفانه واسه شرایط بد اقتصادی این معضل رو خلق کردند. خیال نکنی فقط این جوان مقصره، بله این جوان مقصره، این هست جای خودش، ولی اینا مباشرن، سبب هم گناهکاره. کسی که اسباب این گناه رو در جامعه خلق میکنه و ککش نمیگزه، عین خیالش نیست، اون هم گناهکار. السلام علیک یا با عبدالله و علی رواح التي حلت فنائک. عصر عاشورا. خب دیگه تو با اون وضعیت همه کس کرده بودن تو خیمه ها، زن و بچه ها از خیمه ها خارج نمی شدن. خیمه بیرون، خیمه دود بود، آتش بود. عرض با حضورتون، این همه کشته های افتاده بر زمین، های و هوی پیروزی اون سپاه 30,000 نفری آمدن دوربر خیمه ها، گفتن از خیمه ها بیرون بیایید، میخوایم اسیرتون کنیم. اون کسی بیرون نمی اومد. اعلام کردن خیمه ها رو آتش بزنید. میگن اومد خدمت امام سجاد علیه السلام. یکم اینو قسمت رو بگم که از روات که خودش از سپاه عمر سعد نقل میکنه، میگه دیدم یه بانوی سنوسالار از یک خیمه نیم سوخته میاد بیرون، ای نگاه به این ور اون ور میکنه، دستا رو به هم میزنه، تو سر میزنه، نگاه این ور ور میکنه کسی کمکش کنه، باز میره تو خیمه، باز بر میگرده. رفتم جلو گفتم بانو خیمه داره میسوزه، چرا وارد خیمه میشید؟ فرمود یا شیخ ان لنا قلیلا فی الخیام لا يتمكن من النخوب والقيام. بیمار در خیمه دارم، نمیتونه بشد، نمیتونه نمیشینه، از اون ترسم که خیمه برفروزد، میان خیمه بیمارم بسوزد. سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبی انقلبون. خدایا به عزتت، به جاه و جلالت، به عظمتت، شب جمعه است، خدایا امواتمون، اسیران خاکمون، از سایه از همین مجلس سیئاتشون تبدیل به حسنات، حسنات اعمالشون مضاعف بگردان. سر سفره امام حسین علیه السلام از سایه مهمونشون بفرمایید.